بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما خاطبه الملک. عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی. مفتخریم که بار دیگه با برنامه دستانداز در خدمت شما خوبان هستیم. برنامه‌ای که دو سه هفته اخیر از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما هست با موضوعی بسیار کاربردی و مهم، تحریف، کتمان و نگفتن حقایق تاریخی در مذهب اهل تسنن. در خدمت اساتید و بزرگوارانی بودیم در جلسات قبلی و از این هفته هم استاد جدیدی رو در خدمتشون خواهیم بود که با همکاریشون انشالله این موضوع رو ادامه خواهیم داد. جناب آقای بهرامی یکی دیگه از به حال اساتید و متخصصین این جریان و این به اصطلاح موضوع در خدمت شماست. با ایشون سلام علیکی داشته باشیم، آشنا بشیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. سلام علیکم جناب آقای بهرامی، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. منم خیر مقدم عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و عرض تشکر از استاد خودم استاد شریفی. انشالله که مباحثی که مطرح میکنیم در راستای روشنگری و در راستای جهاد، تبیین جهاد، انشالله مفید دوستان گرامی باشه. موضوعش واقعا موضوع خیلی خیلی مهمیه، خیلی خیلی کلیدی، از مهمترین تفاوت‌های مکتب اهل بیت علیهم السلام و مدرسه صحابه همین موضوعی که انشالله اگه بتونیم خدا توفیق بده امام زمان علیه السلام کمک بکنه مقداری تبیینش بکنیم. ما خدمت شما هستیم استاد.
بزرگوارید. خب بینندگان عزیز، همونطور که پیگیر برنامه هستید، ما جلسه قبلی موارد و مطالبی رو مطرح کردیم در اثبات این مسئله، از سه دلیل هم برایش ذکر کردیم: عقل و قرآن و انشالله روایات رو هم استمرار این برنامه خواهیم آورد، به این عنوان که هر کسی برای رسیدن به حق و حقانیت، اینی که حق رو از باطل تشخیص بده، خوب رو از بد تشخیص بده، باید تحقیق کنه در اون موضوع. انسان میخواد وسیله ای رو بخره، یه دوچرخه ای رو میخواد حتی بخره، تحقیق میکنه در رابطه با نوع اون دوچرخه، اون کارخونه و اون برندی که داره این دوچرخه رو میسازد و به هر حال اون حواشی اون کالا و اون جنس رو. حالا ما میخواییم یک عقیده ای رو اخذ کنیم که با اون عقیده قرار است در محضر عدل الهی ظاهر شوی و قرار است طبق اون عقیده رفتار و اعمال خودمون رو بسنجیم و پیاده کنیم در جامعه. در رابطه با این مسئله بیان کردیم اهل تسنن یک مبنای اعتقادی رو درست کردن به این عنوان که حق تحقیق در مورد گذشتگان خودمون و افرادی که دین به واسطه اونها به ما رسیده است رو نداریم و این مطلب خلاف عقل، خلاف قرآن و خلاف روایاته. علتش چیه؟ چکیده تو جلسه گذشته گفتیم، انشالله این جلسه و جلسات دیگر هم بهش اشاره خواهیم کرد که آیا مذهب و عقیده‌ای که ادعا میکند بر حق است، اما کسی حق تحقیق در مورد گذشتگان و سلف این جریان را ندارد، چگونه میتواند تشخیص بدهد که اعتقادی که امروز اخذ کرده اعتقاد صحیح است؟ باز هم انشاءالله این جلسه موارد و مصادیقی در این موضوع رو در خدمت شما هستیم با جناب استاد بهرامی و اینها رو یک به یک انشاءالله بررسی خواهیم کرد. کتابی رو که ما هفته پیش هم در برنامه گذشته حولش صحبت‌هایی رو کردیم به نام کتاب مقام صحابه، تألیف مولانا مفتی محمد شفیع، ترجمه جناب آقای عبدالرحمن سربازی. این کتاب بسیار کتاب خوبیه تو این موضوعی که ما می‌خوایم کار کنیم، چون تقریبا اقوال همه علمای اهل سنت رو و حتی امثال ابن تیمیه رو هم جمع‌آوری کرده و در این رابطه میتونه به عنوان یک منبع خوبی مورد استفاده شما قرار بگیره. مباحث طولانی تو این کتاب اومده که من بعد از اونها رو ذکر میکنم. میاد میگه در صفحه 78: به اجماع امت این اختلاف صحابه اختلاف اجتهادی است و هیچ کدام از این دو گروه مورد ملامت و سرزنش قرار نمیگیرند. در مورد مشاجرات صحابه حفظ زبان و بالاخره سکوت را طریق لازم قرار داده، نسبت به این امر تأکید شده است که بدون ضرورت وارد شدن در بحث روایات و حکایاتی که در دوران جنگ و مناقشه بین آنها نسبت به یک دیگر از آنها نقل شده ناجائز و نارواست. بعد در ادامه که در تفسیر قرطبی این گونه آمده است که منسوب کردن خطا و اشتباه قطعی به احدی از صحابه پیامبر جائز نیست. خب این دیگه صراحتا داره میگه آقا مقام عصمت رو ما برای اینها قائلیم، اصلا شما حق ندارید بگید صحابه رسول خدا خطا و اشتباه کردن، اونم به احدی از صحابه حق ندارید این حرف رو بزنید. ما تعبدن مأمور هستیم که نسبت به اختلافات آنها سکوت اختیار کنیم و نام آنها را جز بی نیکی یاد نکنیم. برادران اهل تسنن من، مگر مولوی های شما، ماموستا های شما و بزرگان شما در خطبه های نماز جمعه شون نمیگن، ادعا نمی کنن که صحابه هیچ اختلافی با یکدیگر نداشتن، رابطه ها صمیمی، گل و بلبل، خوب خوب، هیچ مشکلی نبوده. روافض دروغ میگوین، شیعیان دروغ میگوین که صحابه با هم اختلاف داشتن. آقای قرطبی نه تنها این نکته را بهش میرسه تأکید میکنه که آقا اینها به هر حال اختلاف داشتن که هیچ، بلکه ما مأموریم تعبدن به این نکته که در مورد اختلافات اونها سکوت کنیم. باز در ادامه در صفحه 83 مطلب دیگه ذکر میکنه، میگه آشوبها و جنگهایی که میان صحابه واقع شد فرقه شامیه وقوع آن را انکار کردن. آقا بنی امیه و اتباع بنی امیه اساسا اصل این اختلافات و درگیری ها را انکار کردن، همون تحریف حقایق تاریخی. شکی نیست که انکار آن بی دلیل است. خب خدا خیر آقای قرطبی رو بده، زیرا شهادت عثمان، واقعه جمل و صفین به تواتر ثابت شده. ببینید عزیزان، در نزد اهل سنت عده‌ای بودن وقایعی که دیگه هیچ شکی براش نیست، مثل جمل و صفین را حتی انکار میکردن، میگفتن دروغه، اصلا جنگی به نام صفین و جمل نبوده. وقتی این آقایون این وقایعی که قرطبی میاد میگه آقا به تواتر ثابته، اصلا قابل انکار نیست جنگ جمل و جنگ صفین، وقتی این وقایع رو انکار میکردن، بعد شما توقع دارید این بزرگان اهل تسنن جریان شهادت بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها و این وقایع رو بیام تو کتبشون بنویسن؟ ادامه بدیم. میگه با آنهایی که این وقوع این امر را انکار کردن، بعضی در این جریانات سکوت و خاموشی را ترجیح دادن، نه به گروه خاصی غلطی و اشتباهی را نسبت دادن و نه حق و ثواب را، ساکت، خونسای خونسا. این حضرات گروهی از اهل سنت هستند. حالا ایشون خودش میگه اگر منظورشان از این سکوت این است که لبگشایی در این موارد کار فضول و بی‌نتیجه ایست، پس درست است، باید سکوت کرد، نه بد گفت نه خوب اونها رو گفت. اصلا شطور دیدی؟ ندیدی. اتفاق افتاده؟ نیفتاده. زیرا امام شافعی و دیگر علمای سلف فرمودند که این خون خونهاییست، این خونها خونهاییست که خداوند متعال دست ما را از آن پاک داشته، پس ما باید زبان خود را از آنها پاک بداریم. چون ما در اون جنگ ها نبودیم، در اون قتل ها نبودیم، پس دست ما به خون آلوده نیست، زبانمون باید بسته باشه. خب اینجوری باشه ما در مورد هیچ چی نباید تحقیق کنیم. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، چون ما در اون زمان نبودیم، در اون جنگ هم نبودیم، حق نداریم حرف بزنیم. دفاع مقدس، چون در ایام دفاع مقدس ما نبودیم یا خردسال بودیم در جنگ شرکت نکرده بودیم، پس ما حق اینی که از در مورد دفاع مقدس صحبت کنیم نداریم. این چه مبنایی است که آقایون اهل سنت گذاشتن؟ مورد 16، شیخ ابن الحمام ادامه. عقیده اهل سنت، عذرخواهی میکنم مثل که زارن این اسکنش پرید، بدونی که بعدی علامه سفارینی، یعنی از مداخله در بحث اختلافات صحابه به گونه ای که تحقیر احدی از آنان لازم آید، باید پرهیز شود، زیرا اختلافات آنان مبنای اجتهادی است و خداوند متعال ذلیل و خوار سازد کسی را که از آنان بدگویی کند. آقا مبنای اجتهادی داشتن، هر اشتباهی هم کردن تا یک ثواب هم بردن و خدا خار و ذلیل کنه کسی رو که اگر بخواد در مورد صحابه حرفی بزنه. صفحه بعد، آنان بالاتر از دسترسی تعدیل و انتقاد بودن، حق انتقاد رو نداریم. باز ادامش، عقیده اهل سنت از بدگویی آنها زبان خود را باز دارن و پرهیز نماین. مطلب بعدی، مطلبی که اهل سنت و جماعت درباره آن اجماع و اتفاق نظر دارن این است که خودداری از طعنه زدن و اعتراض و جرح نمودن بر آنها. باز صفحه بعد 91. من عذرخواهی میکنم نمیدونم حالا علتش چیه که این اسکن ها این حالتی میشه. صفحه 92، در معامله مشاجرات صحابه من کرده است بدان جهت است که امام احمد بر چنین افرادی که در مشاجرات صحابه دخالت میدادن انکار فرمود و میگفت طریقه و روش صحیح در مورد مشاجرات صحابه کرام چیه؟ خاموشی و سکوت است. آنچه که ذکر شد مجموعه مختصری است از عقاید و اقوال سلف، علما، متقدمان و متأخران امت که در آن بیان اجماع، اتفاق نظر همه بر عدل و ثقه بودن تمام صحابه ثابت است و این موضوع هم روشن شده که در مشاجرات و اختلافاتی که بین آنها رخ داده است حق دخالت نیست، یا سکوت و خاموشی باید اختیار نمود یا اقلن از سخنان و اظهار نظرهایی که موجب کسر شأن آنها شود اجتناب خودداری کنید. خب این اقوال علمای اهل سنت که اجماع دارن بر این که در اولا ثابت، یک صحابه با هم درگیر شدن، صحابه با هم جنگیدن، همدیگر رو هم کشتن، ما روایات فراوانی در این مسئله داریم، بقول آقای قرطبی قابل انکار نیست، تواترش هم ثابته. حالا کنار این فحاشی هم به همدیگه کردن، همدیگر رو سب کردن، همدیگر رو لعن کردن، بعد همینها هم اهل سنت میگن اینا مانند ستاره هم، به هر کدومشون رجوع کنید هدایت میابید. خب اینا همدیگر رو کشتن، همدیگر رو سب کردن، همدیگر رو لعن کردن، اعتقادات همدیگر رو باطل میدونستن، چگونه است که من به هر کدوم از اینها رجوع کنم هدایت میابم؟ حتا یکی باطل است که حقه، برای که بدونم کدوم باطل است کدوم حقه تا ازش الگو بگیرم اون رو به عنوان اسوه خودم قبول کنم، خب باید تحقیق کنم. اینجا اهل سنت میگن اجماع داریم، کسی حق تحقیق در مورد اینها نداره. سکوت، خاموشی، یا اینی که تمام بدیهای اون صحابه رو و اون مواردی که به اونها تن وارد میشه همه اونها رو باید بذاری کنار. خب این که نشد تحقیق، اگر قرار باشه من بخواهم تحقیق کنم در کتب شیعه و سنی بدونم کدوم مذهب حقه، علل قاعده باید خالی و ذهن باشم. اگر قرار باشه من برم در کتب اهل سنت بگم شیعه با حق است، فقط میخواهم اعتقاد خودم رو ثابت کنم، خب اینو به من یک محقق نمیگن، اینو به من میگن متعصب دینی که میخواد از کتب دیگر عقیده خودش رو ثابت کنه و چشم رو بقیه موارد میبنده. متاسفانه اهل سنت این موارد رو بحث کردن، علتش هم مشخصه، چون افراد زیر سوال خواهن رفت که اون افراد بزرگان اهل سنتن و اونا زیر سوال برن عقیده اهل سنت زیر سوال خواهد رفت. خب این قسمت اول بحث بنده بود، انشالله بقیه مطالب رو باز در خدمت جناب استاد بهرامی هستیم، ببینیم جناب استاد بهرامی چه موعظه و مطلبی رو برای ما به ارمغان آوردن. جناب آقای بهرامی در خدمت شما هستیم.
بسیار نکات ارزنده فرمود استاد عزیز آقای شریفی. توی کلماتش که نقل قول از علمای اهل سنت می‌کرد تأکید بیشتر بر این بود که آقا شما اختلافات رو بپوشونید تا خدای نکرده این اختلاف باعث بدبینی نشه، خدای نکرده این اختلاف باعث نشه که مردم به صحابه بدبین بشن. خب جنگای صحابه رو کسی بیاد بگه، اختلاف علما رو کسی بیاد بگه، اساس دینشون که رو عدالت همه صحابه هست زیر بار میره. یکی از مهمترین اسنادی که علمای اهل سنت دارن، بزرگانشون هم انشالله تو این جلسات اشاره خواهیم کرد به متعدد از اقوال اینا، یه سندیه که ذهبی تو شرح حال امام شافعی آورده. این دوستان خط به خطش، کلمه به کلمه این سندی که ما میخواییم بگیم مهمه. ایشون داره قاعده توی حدیثش، توی رجالش، توی کلام و اعتقاداتش داره به همه میگه. استاد شریفی خیلی جالبه. خب ببینید وارد بحث میشه ایشون تو شرح حال امام شافعی. توی شافعی برخی از امام شافعی، برخی از بزرگان اهل سنت مثل ایجلی گفتن ایشون شیعه است رافضیه. خب شیعه و رافضی بودن تو مبانی اهل سنت یک جور ضعف حساب میشه. یا یحیی بن معین شافعی را متهمش کرده که ایشون ضعیف الحدیث، ابن معین با اون عظمت رجالی و حدیثیش. یا مثلا محمد ابن عبدالحکم اومده گفته که آقا شافعی کسیه که از اهل بدعت، از انسانهای کذاب روایت نقل میکنه. این به مذاق آقای ذهبی خوش نمیاد. ایشون تو سیر اعلام نبلا میاد شرح حال ذهبی ها وقتی شرح حال امام شافعی ها وقتی میاد مطرح بکنه، از این قسمت دوستان ببینید، قلتو میخواد بیاد دفاع بکنه از امام خودش، میگه قلتو. خب حالا یه حرفایی درباره امام شافعی گفتن، کلام الاقرانه اذا تبرهن لنا انه به هون و عصبیتن لا یلتفت الی. میگه که کلام الاقران، اقران یعنی بزرگان رجالی حدیثی، فقهای اهل سنت، بزرگان اهل سنت وقتی اومدن همدیگه را نقد کردن، اومدن مثال میزنن بهتون، مثلا ابو زرعه رازی اومده برای بخاری چی گفته؟ استاد گفته ایشون بایستی احادیثش ترک بشه، ایشون کافره. یا متعدد کتابم از علمای عربستان من دیدم چاپ کردن نوشتن کلام الاقران. میگه این بزرگان وقتی به تیپ هم میزنن، دارن همدیگه را جرح رجالی میکنن، خب این اگر برای ما ثابت شد که از روی هوا و هوسه، از روی عصبیت مذهبیه، بایستی بهش توجه نکنیم. یعنی چی استاد؟ بزرگان نسبت به همدیگه بیان از روی هوا و هوس حرف بزنن؟ پس این چه بزرگانیه که شما دارید دینتون رو از اینا میگیرید؟ خیلی جای سؤال. برای چی؟ اتفاقا اوغلا، اونایی که اهل فکرن، وقتی که بین دو تا بزرگ، دو تا امام درگیری اعتقادی رخ داد، بیشتر توجه میکنن. میگن خب چی شده که بزرگان زدن به تیپ هم و با هم دیگه درگیر شدن؟ حق با کدومشونه؟ بعد ایشون میگه که آقا توجه نکنی ها، ولی یطوا ولا یروا، پاکش کن، بندازش دور، روایتش نکن. حالا میخواد دوستان، من گفتم میخواد قاعده بده، قاعده میخواد،
میخواد بگه الان به چه دلیلی. بله. من گفتم بله بله. وقتی دو تا از علما هم عصر هم دیگه هم هستن، هم دیگر رو به اصطلاح زیر سوال میبرن، نباید توجه بله. کنیم. مبناش چیه؟
مبناش همونیه که تو بحث عدالت صحابه بود، تو بحث این که همه صحابه عادلن، همه صحابه خدا از همهشون ولو زنا بکنه، ولو بدترین جرائم و حتی در زمان صحابه بودنش شراب بخوره، بت بفروشه، خدا از همهشون راضی شده. چون خدا به فحشا دستور نمیده، ولی اینا میگن خدا ازش دستور راضی شده. میگه که کما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابه و قتالهم. میگه اونجوری که قبلا ثابت شده که بایستی درگیری ها شجر بین صحابه، درگیری های از صحابه را ذکر نکنید. ببینید دوستان، درگیری های علما را ذکر نکنید. چرا؟ چون ثابت شده که درگیری های صحابه را نباید ذکر کنید. یعنی چی؟
از روی چی بوده؟ از روی هوای
نفس.
چون میخوانی نفس.
بله بله، هوای نفس، از روی عصبیت، از روی اون چون مثلا فلانجا مثلا به من پول نداد، تو مجلس درسش برای من بلند نشد، فلانی اونجا مثلا حدیثای من سر کلاس من نیامد. متعدد ما از اینا داریم، انشالله تو این برنامه های بعدی حتما خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. میگه حالا اونجا من حرفم اینه، حالا صحابه آیه شما دارید که برفض رو مبانی غلط خودتون، صحابه رو شما میگید خدا ازشون راضیه، علما رو چی؟ ابن معین ها چی؟ شافعی ها چی؟ بعد میگه حالا اونجا ما ثابت کردیم، حالا اون مثل اون قضیه است که کلنگ از آسمان افتاد و بشکست و الا من کجا و بیوفایی. خب شما برای صحابه دلیل داری، برای علما دلیل نداری که داری اون قاعده را میخوای اینجا پیاده کنی. بعد ذهبی درد دلش باز میشه، میگه و ما زاله یمر رو به نازال کف دواوین والکتب والاجزاء. اینقدر وقتی ما این درگیری های بین صحابه را در دفترهای روایی، در کتاب های حدیثی، در اجزای حدیثی میبینیم، اینقدر سختش میشه اینجا. بعد اینجا سری میاد یه حمله میکنه، میگه حواست باشه ها، ولکن اکثر ذالک منقطع و ضعیف و بعضه کذب. میگه اکثر روایاتی که تو درگیری صحابه اومده یا دروغه یا ضعیفه. آقای ذهبی، آقای دروغه اگه ضعیفه خب نقل کن، نقل کن.
چرا میترسی از
چرا از چرا اگه دروغه؟ چرا حالا ادامش میگه، ادامش میگه اگه دروغه و هازا فی ما به ایدینا و بین علمائنا، این روایت هایی که توی کتاب های ما هستش، روایت هایی که توی کتاب های حدیثی ما هستش که درگیری صحابه را گفتن، فیم بقی تیهو و اخفاؤه، باید چیکارش کنی؟ لاپوشونیش کنی، بایستی مخفی کارش کنی. نه به همینم راضی نمیشه ها، بل اعدامه، آقا کلن بسوزون، بندازش دور. چرا؟ لتصف و القلوب. یه موقعی یه کسی آقا نشنوه که وحشی قاتل حضرت حمزه تا آخر عمرش هم شرابخوار بوده، این دلش نسبت به این صحابه چرکین نشه، دلش نسبت به اون کسایی که به خونه صدیقه طاهره حمله کردن چرکین نشه. نقل نکنی و میفهمن ها عمر رفس بطن و فاطمه لگد زد به پهلوی صدیقه طاهره، بدبین نسبت به این خلیفه میشه، نباید نقل کنی. میگه که فیم بقی تیو، اینجا یکی از اساتید ما یه خاطره خیلی عجیبی آقای شریفی نقل میکرد، این واقعا جالبه. اینجا میگه که ایشون شیعه شده بود، علت شیعه شدنش دوستان چی بوده؟ گفت ما داشتیم صحیح بخاری میخوندیم، استادمون هم این روایت های صحیح بخاری با تیمم و تبرک میومد دونه دونه میگفت حتی سنا فلانین ان فلانین ان ابن عمر ان مثلا ابی بکر صدیق، میگفت آقا ما یه جا رسیدیم دیدم استاد ما سریع دو سه صفحه رد شد. گفتم مگه اینم صحیح بخاری نیست؟ میگه من گفتم استاد چرا اینا را سریع رد شدید؟ میگه اینا به درد تو نمیخوره، روایت های صحیح بخاری هم میگفت اینا را نباید بخونی. میگه من تعجب کردم
چی بوده تو اون دو تا
چی بوده دوستان؟ آقا احادیث الحوز، احادیثی که توی
ارتداد صحابه،
ارتداد اکثریت صحابه است که آقا ارتدوا علی ادبارهم، اینا همه مرتد میشن الا حمل النعم، خیلی انگوش شما اینا مثلا میان نجات پیدا میکنن، اکثرا مثلا فنار جهنمی است اونجا را سریع رد میشد. میگه باید اینا را آقا نقل نکنی، یه موقعی دلش کسی نگیره. و تتوفر علی حب صحابه، آقا فقط حب صحابه، فقط حب صحابه. و ترزی انهم، فقط ازشون ترزی کن، حالا هر کسی میخواد
باشه.
باشه، حالا این صحابه هم دیگه را زدن کشتن، ما بیایم از قاتل و مقتول از دوتاشون هم ترزی بکنی، بگیم آقا رضی الله سیدنا معاویه سیدنا علی. خب این یعنی چی؟ آقا مگه کفر و ایمان، مگه وجود و عدم، مگه یه جا جمع میشه؟ بعد ادامهش میگه و کتمان و ذالک مت. اینجاش آقای شریفی اینو کسی با دقت بخونه ها، یعنی واویلاست برای اهل سنت، برای علمای اهل سنت واویلاست. میگه و کتمان و ذالک متعین عن العام و آهاد العلماء، کتمان درگیری های صحابه واجبه هم برای مردم هم برای آهاد. حالا چرا آهاد؟ یعنی آیا اکثریت علمای اهل سنت آهادن؟ نمیتونن حق و باطل را تشخیص بدن؟ نمیتونن بفهمن این روایتی که تو گفتی منقطع ضعیفه؟ بابا عالم که دیگه باید روایت را تشخیص بده دیگه. میگه که حالا یه جا اگه خواستی بخونی ها وقت یورخص و فی مطالعه ذالک، میتونی بری مطالعه کنی. چی کجا؟ بگید آقا خلوتن تو گوشه اتاق خودت، کسی بچت نفهمه، زنت نفهمه، شاگردت نفهمه. حالا اونم برای نه برای همه علما ها، برای عالمی که المنصف العری عن الهوا. تو خودت داری تعصب به خرج میدی، میگی که آقا شما حق ندارید بخونید، کتابا را پاره کنید، این عین تعصبه. بعد چجوری شما انتظار دارید مثلا طرف بدون تعصب بیاد قضاوت تو تاریخی قضاوت بکنه تو قضایای تاریخی؟ حالا اگرم خوند اون عالم، خود ذهبی هم شاید اینجوری بوده، گوشه خونش ذهبی تو اتاقش میخونده که مثلا آقا تو شرح حال ابن ابی دارم داره دیگه، میگه که ان عمر رفس بطن فاطمه، عمر لگد زد به پهلوی صدیقه طاهره، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، به شرط ان یستغفر لهم.
حالا این دکتر دیگه هم گفته
به شرطی که
هوای نفس هم نداشته باشه. خب چهار خط بالاتر تو دعوای بزرگانتون اوردی که علمای ما به خاطر هوای نفس
متعده،
ادعای اثبات که برای علماتون ندارید، بزرگانتون هم که هوای نفس داشتن. بله. پس خود به خود هیچ کدوم از علمای اهل تسنن حق خواندن درگیری های صحابه رو ندارن، چون همشون به مقدار هوای نفس رو دارن،
چون میدونن. حالا نکته آخرم باشه، چون میدونن که حق با اون کسایی که خدا اینا را پاک کرده بر اساس آیه قرآن، میدونن که صحابه‌ای که اینا دینشون را ازشون میگیرن پاک نیستن. هر آدم عاقلی که سر سوزن شعور داشته باشه از انسان ناپاک دین که پاکیه، دین که نوره، نمیتونه بگیره، چون خودش میدونسته. خب چی کار کرده؟ گفت آقا بپوشون، پاره بکن، آتیش بزن، لاپوشینی بکن، رد شو سری. این دوستان این سند خواهش میکنم دوستان توی سیر اعلام نبلا اومده، ده ها بار انسان اینو بخونه و روش فکر بکنه. استفاده میکنیم حالا تو ادامه
بدم استاد عزیزم. ممنونم، متشکرم از جناب بهرامی، امیدواریم که شما برادر اهل سنتمون خوب با تأمل بنگرید اینها رو، هرچند معمولا با توجه به تبلیغاتی که علمای شما دارن همین حرفهای ما رو هم میگن حق شنیدنش رو ندارید، مبناشون اینه و نهایت هم میگن دروغ میگن، کتاب ها رو از خودشون درست کردن، پی دی اف ها رو از خودشون درست کردن. امروز روزیست که شما میتوانید براحتی بفهمید حق چیست، باطل چیست، چه کسی راست میگه، چه کسی دروغ میگه. میتونید اینها رو سرچ بزنید در فضای اینترنت، کتابهاش موجوده، نرم افزارهاش موجوده، خودتون برید ببینید و نمیگویم بگید که حق با شریفی و شریفی هاست، آقای بهرامی هاست، نه، برید از علماتون سوال کنید ببینید چه پاسخی میدن، پاسخش رو که شنیدید اون وقت وجدان خودتون رو قاضی قرار بدید. میان برنامه کوتاهی رو ببینیم، استراحت داشته باشیم، برمیگردیم مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
کان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل واژه‌ی منشف است علی اعلا، سرچشمه فیض بیکران است علی،
شاهنشهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، در پای کسی در حرمت جایی بگیرد، از لطف خرید و شوید تو به نگاهی،
دیوار حرم، سنگ حرم، صحن و سرایت دل را ببرد تا به خدا، گر که بخواهی،
گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد، سخت است بیارم به حرم بار گناهی،
کمال و عقل و بینش، همه چون ذره و تو آفتابی، همه خاک رها تو بود تو راوی،
یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو شا تو هم جز سپاهی، دریا مثل کوچک بحر کرم توست، میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی، گم گشته ی طوفان بلا سراغات آید، نشود در دو جهان غرق تباهی، از کودکیم حب تو باشیره ی جان دار، مادر به امیدی که شوم آنچه تو خواهی،
علی خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره و تو آفتابی، همه خاک رها تو و ترابی.
عرض سلام و مجدد خدمت شما عزیزان و خوبان. خب بحث و پیگیری میکنیم با مدرک و سندی دیگه از کتب اهل سنت. حالا اگر کسی بیاید و درگیری ها و مشاجرات صحابه را بنویسد یا از علمای اهل سنت در این مورد سوالاتی عوام اهل سنت بپرسند، فکر میکنید چه پاسخی خواهند داد و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ من قبل از اینکه بخوام این مدرک و این سند رو خدمت شما ارائه بدم، این نکته از حال امروز خودمون بگم. شما برادر شیعه اطلاع دارید فیلم ها و سریال هایی مثل سریال امام علی علیه السلام، سریال مختارنامه که اینها از کتب خود اهل سنت تهیه شد و انتهای این سریال خب اسامی کتب اهل سنت و بزرگان اونها که این سریال طبق این منابع ساخته شده رو هم ذکر کردن. میدونین این فیلم ها و این سریال ها از جانب مولوی های امروز ما، علمای اهل سنت امروز جامعه ما، حرام است و فتوا به حرمت اون دادن و اهل سنت حق دیدن حتی این سریال ها رو هم ندارند. این اطلاع داشتید؟ یا شما برادر اهل سنت از خودتون نپرسیدید چرا من نباید این فیلم رو ببینم؟ اصلا فیلم از زبان شیعه بیان شده، چرا حق ندارم ببینم تا شیعیان چه میگویند؟ اصلا برای این برم ببینم که ثابت کنم اشتباه کردن، دروغ گفتن، با این جریان آشنا بشم؟ چرا حرام؟ کتابخانه های علمای شیعه، کتابخانه های مؤسسات علمی شیعه، کتابخانه های حتی عوام شیعه که در مبحث اعتقادی کنجکاون به یادگیری، بیشتر از کتاب شیعی کتاب های اهل سنت هست. خود من حقیر 90% از کتاب هایی که جمع آوری کردم کتاب های اهل سنت، شاید 10% کتاب های شیعه باشه. چرا بزرگان ما و منهج شیعه بر مطالعه کتب مخالفین غیر شیعه است، اما این قضیه در نزد اهل سنت دقیقا برعکسه؟ یکم فکر کنید، شاید یه علتی داره. اون علتش رو من دوست دارم اهل تسنن پاسخ بدن به این علت و این چرا. یکی از علمای اهل سنت جناب ابن خلاله کتابی داره به نام کتاب السنه، یک بابی رو آورده و ذیل این باب روایاتی رو آورده، روایاتی که مشاجرات صحابه و درگیری های صحابه و برخورد علمای اهل سنت رو با کسانی که در این مورد سوال پرسیدن جمع کرده. بعد خود این آقا یک بابی نوشته، بابش خیلی جالبه: سخت گرفتن بر کسی که احادیثی را در وارد ساختن طعن به اصحاب رسول خدا نوشته است. یعنی اصلا ایشون کتاب از سنه ابن خلال، در این کتاب صفحه 501 ببینید بابی که ایشون ذکر میکنه خیلی جالبه. اصلا اسم باب رو میاره که اصلا موضوعیت باب اینه سخت باید بگیریم، باید برخورد کنیم با افرادی و با کسانی که روایت هایی رو نقل کردن که اون روایت ها مواسه طعن به صحابه رسول خداست، که این راویان و این مؤلفین شیعه نیستن ها، اهل سنتن، بزرگان اهل سنتن. و بعد مفصل روایات رو آورده، روایات هم اکثرا با سند صحیح و اعتراف به این نکته که این روایات روایات صحیح و معتبریه. حالا در همین باب و در ذیل همین موضوع روایتی رو میاره جناب آیه ابن خلال، میگه اسحاق ابن مسعود گفت که از احمد ابن حنبل در مورد این سخن خدمت شما عرض کنم پیامبر در مورد حضرت عمار که گفت تو رو گروه باقی و سرکش خواهند کش. کتاب از سنه حدیث شماره 720 میگه از احمد ابن حنبل رو پرسیدن که در مورد این قولی که پیغمبر فرمود عمار را گروه باقی خواهند کش، نظر چیه، حرف چیه؟ احمد گفت من در این مورد حرفی نمیزنم، همون مبنای اصلی سکوت، زیپ دهن بسته. آقا سخن رسول خداست، من کار به تقی و نقی و این برون بر ندارم، کار به طلحه و زبیر و ابوبکر و علی و حسن و حسین ندارم. یه رسول داریم شیعه و سنی اشتراکی، پیغمبر کلامی رو گفته که عمار را گروهی باقی خواهند کشت. خب این نشون میده یک جناح حق است، یک جناح باطله. من میخوام تشخیص بدم کدوم حق است، کدوم باطل است. آقای احمد شما امام مذهب من، شما عالم دین من، کمک کن به من برای فهم بهتر این حدیث. اصلا اهل سنت حق، این روایت ضعیف، روایت موضوع و و و و اینو توضیحش بده. احمد میگه من در مورد این روایت حرفی نمیزنم. بعد جالبه آقای طیالسی هم چی میگه؟ میگه کار درستی میکنه احمد، خلاصه باید سکوت کرد نباید حرف زد. پاورقی شماره 13 خدمت شما عرض کنم که ایشون اومده یک اشکالی گرفته، میگه آقا احمد ابن محمد ابن حازمه که خب ایشون مجهول، من ایشون رو نشناختم. ببینید اینو من تعمدن آوردم نشون بدم، جالب دوستان عزیز، خود محقق کتابم تعریف کرده، تعریفش هم نکته قشنگیه. چرا؟ اینا چقدر جالبن، تحریفی تو تحریف، کتمان تو کتمان. چرا؟ در سند روایت دو نفرن در طبقه اول، اخبرنا احمد ابن محمد ابن حازم و عبیدالله ابن عباس طیالسی. این شخص ثقه است و از بزرگان اهل سنته. آقای محقق احمد ابن محمد ابن حازم رو آورده گفته مجهول، من نشناختمش، پس روایت میشه ضعیف. خب آقای محقق این تو این طبقه دو نفر نقل کردن، این عبیدالله ابن عباس طیالسی رو چرا نقل نکردی؟ بعد چیکار کنه آقای بهرامی؟ باید تعریف کنه. نفر دوم رو از قلم میندازه، نفر اول رو میاد ذکر میکنه که آقا این مجهوله. یعنی تحریف تو تحریف، کتمان در کتمان. این مبانی اهل تسنن متاسفانه اینهاست که باعث شده فردای قیامت خیلی از اهل سنتی که امروز مستبصر شدند و شیعه شدند و اینها را خبردار شدند، میگن ما فردای قیامت یقه این علمامون رو خواهیم گرفت که اینها باعث شدند ما ندانیم و متوجه نشیم. این یکی دیگه از اون مدارک و مطالبی که مسئله اصل کتمان و تحریف رو به عنوان یک مبنای بسیار مهم اعتقادی در کتب اهل سنت ثابت میکنه. خب باز دوباره به خدمت آقای بهرامی. ببین آقای بهرامی در ادامه این بحث باز برای ما چی داره؟ آقای بهرامی در خدمت شما هستیم.
واقعا تشکر میکنم از شما، انشالله خدا به زبان شما و به بیان شما برکت بده، حقایق دارید نقل میکنید. ولی خدا کنه که دوستان ما برادران اهل سنت یه مقدار این تعصبشون رو کنار بذارن، اون وقتی که شب میخوان سرشون رو بذارن رو بالش رو هر پای شما، اصلا آقا ما شیعه نه، ما از کره ماه فکر کنید اومدیم، خب از کتابای خودتونم داریم آدرس میدیم، اگه یه آدرس ما از بهار دادیم، یه آدرس از اصول کافی دادیم، آقا قبول نکنید شما. اینا واقعا دوستان برادران اهل سنت خواهش میکنید فقط فکر کنید. خدا بارها تو قرآن گفته که عقلتون رو به کار بندازید، تفقه کنید، تفکر کنید. بعد یه مقدار رو برخوردهای بزرگان مذهب خودتون، احمد ابن حنبل امام اهل سنت بزرگ فرقه مذهب حنابله هستش،
سلفی ها و وهابی ها هم تقریبا بله از بین
در بس قبولش دارن
امام اهل الحدیث.
حالا ببینید دوستان ایشون یه برخوردی داره، من میخوام این که مثلا یه کارایی اینا علمای اهل سنت میکنن، خب این صحابه به خوابم ندیدن که یه سری مثلا بعد 100 سال 200 سال بیان یه اعتقاداتی نسبت به این صحابه داشته باشن، خب که مثلا آقا اگه کسی بگه صحابه شراب می‌خوردن، صحابه قتل انجام می‌دادن، صحابه تو جنگ جمل هم دیگه را می‌کشتن، صحابه اختلاف، خب نه اصلا هیچی نبوده. اگرم یه کسی گفت باید چیکارش کنی؟ لاپوشونیش کنی. دوستان ببینید سندشا، حالا متاسفانه این از رو متن کتاب من نتونستم بالا بیارم، از رو نرم افزار خدمت دوستان نشون میدم، نرم افزار مکتب شامله. تو شرح حال یکی از راویان صالح ابن حیان، ایشون میگه که صالح ابن حیان یه روایت خیلی معروفی داره. صالح ابن حیان دوستان ببینید اینجا یه روایت خیلی معروفی داره، خب این روایت معروفش باعث شده که این احمد ابن حنبل خیلی ناراحت بشه، غضب بکنه. این صالح ابن حیان میگه که ان ابن بریده روایت نقل میکنه که، حالا فکر کنم استاد این ابن بریده عبدالله ابن بریده باشه، بریده هم از یاران امیرالمومنین از صحابه هستش. ایشون میگه که قال، خود همین ابن بریده صحابی هستش خودش هم میگه که شربت مع انس اطلاع، من با انس ابن مالک انس از بزرگترین صحابه نزد اهل سنته،
چون بریده هم عصرشه. بله، بریده هم خود صحابه.
بله، این دوتا صحابن، خصوصا انس. انس که صدها روایت از انس ابن مالک اینا دارن، دینشون رو از انس میگیرن. میگه ما خلاصه با انس نشسته بودیم، داشتیم چی میخوردیم؟ تلا. دوستان تلا رو رجوع کنید به شرحش. تلا آب انگوریه که نصف بیشترش جوشیده شده باشه و مست کننده باشه. میگه خلاصه اینا آب هویج نمیخوردن، آب انگور مست کننده میخوردن. الان نصف منظورش اینه. میگه آقا ایشون این روایت رو نقل کرده، این بنده خدا صالح ابن حیان این روایت رو نقل کرده. میگه فقط با احمد. احمد ناراحت شد، اونا 100 سال قبل شراب زدن بالا مست شدن، احمد بعد 100 سال غضبناک شده که تو چرا داری واقعیت رو میگی.
خب اگه آب میوه طبیعی باشه که احمد دلیل نداره که بخواد غضبناک بشه از این روایت.
آره دیگه،
چون بعضیا معمولا توجیه میکنن نه آقا این منظور شما کجا میخواد بگی مست کننده.
آره، مست کننده نیست، مثلا آب انگور شاید شیره بود و خورده، شاید آب انگور بود و خورده. بعد سریع هم میگه و قال لا نرى هذا الا في كتاب الا حرقته او هككته. الله اکبر. میگه این روایت اگه تو هر کتابی باشه من اونو آتیشش میزنم. چقدر جالبه. اگه این مثلا برفرض، اگه صحیح بخاری مثلا برفرض این روایت رو نقل میکرد، احمد ابن حنبل اون روایت رو چیکار میکرد؟ آتیشش. مثلا اگه این روایات احادیث الحوض که گفته که اکثریت صحابه جهنمیان، احمد ابن حنبل باشه چیکارشون میکنه؟ آتیش میزنه،
پاره کنه و بریزه.
خیلی عجیبه. بعد جالبه ها، ادامش میگه، میگه ما اعلم فی تحلیل نبیزه. حالا نبیز شراب مست کننده هستش. میگه من درباره حلال بودن نبیز یک حدیث صحیح هم، ببینید میگه که حلال بودن نبیز داره، یک حدیث صحیح هم نداریم، در حالی که خب این عبارت رو دوستان دقت کنید، من یه بار دیگه توضیح بدم. احمد میگه که من هیچ حدیثی، یک حدیث صحیح هم درباره حلال بودن نبیز سراغ ندارم. یعنی نبیز در هر صورت، روی این کلمه دوستان دقت کنید، نبیز در هر صورت چیه؟ مست کننده و حرامه. حالا من میخوام یه فلشبک بزنم برای یکی از ائمه بزرگ اهل سنت، سیر اعلام نبلا شرح وکی ابن الجراح. دوستان سند ببینید، وکی الامام الحافظ، صدها سند رو دوستان نگاه کنید توش وکیع وجود داره. میگه آقا کنتو اند وکیع، من پیش وکیع بودم. ایشون میگه که همه نبیزها حرامه ها، میخوام اینا رو ببینم که دوستان نظر خودشون چیه. میگه یکی اومد، میگه من پیش وکیع بودم، امام بزرگ اهل سنت. میگه یکی اومد پیشش، فجا اهو رجلون ید اوه الا ارسل، آقا امشب دعوتید خونه ما. آقای شریفی میگه عروسی. میگه فقال اسما نبیزون، تو عروسیتون نبیز، اون نبیزی که احمد ابن حنبل چی میگه؟
حرام.
حرامه. تو عروسیتون نبیز دارید؟ میگه نه. میگه عروسی که قال لا نبیز نباشه. ای خدا. میگه که عروسی که درش نبیز نباشه من شرکت نمی کنم. قال فانی آتیک، بابا برای تو مخصوص میاریم. نبیز برای تو میاریم که بخوری. حالا نبیز میخورده، مست کننده بوده. کسی که مست کننده بخوره، رجسون من عمل شیطان، آیه قرآن، کسافته از کار شیطان، ایش خودش هم شیطانی میشه، عقلش چون از دست میده. اصلا تعجب، شما با چه فکری دارید احادیث اینا رو قبول میکنید؟ کسی الان توی تمام سیستم های حقوقی دنیا هست، کسی که اراده نداشته باشه، مصلوب الاختیار باشه، بره بزنه یکی هم بکشه، میگن آقا خب دیگه اختیار نداشته دیگه. اصلا کلا حرفاش و خودش و کارش اصلا هیچ حساب میکنن. اینا کسی که نبیز بخور هست تو عروسی ها نمیرفته، اگه نبیز نبوده دینش ندارن، از اینا میگیرن. اینم یه نکته بود. تمام تاکید ما اینه که چی؟ اون روایتی که اومده گفته که جالبه، تو صحیح بخاری هم هستش. این آقای میگه که من صحیح سند ندیدم، توی صحیح بخاری هم دارن آقای شریفی که خود انس ساقی اون شراب بده صحابه بوده. آره، کنتو ساقی قومه، عبارتش یادم اومد. من میدادم میریختم اونو میخوردم.
متاسفانه بعضی از حالت به حاکم میگین عقیده نواسبه که امیرالمومنین هم جز اون
اونا برای ما که حجت نیست، که برای خودشون حجته، ما که قبول نداریم اینا را.
بله
خب اینا فقط گفتن آقا پاره کنید، آتیش بزنید، بسوزونید، به کسی نگید این حدیثا رو ها. اگه ذهبی باشه این حدیثا رو براتون نمیخونه که. یه موقعی اگه خون شما دیدتون درباره انس چی میشه؟ خراب میشه. دیدتون درباره وکیع که دینتون رو شما ازش میگیرید خراب میشه. خب آقای شریفی ادامه رو شما بیشتر از این مطالب شما
خواهش میکنم. چند دقیقه دیگه وقت داریم. یه حالا یه مقدار فضا رو از بحثای درگیری بین علمای اهل سنت با مشاجرات خودشون خوب. بیاریم بیرون. این چند دقیقه آخر من یک نکته از ذهبی بگم. یک اتفاقا اینو 5 دقیقه قبل برنامه دیدم. خیلی برام قشنگ بود. فکر میکنم یک جورای هدیه بود از طرف شیخ مفید. چه رفتی به شیخ مفید داره؟ این 5 دقیقه قبل برنامه من این رو دیدم، اسکنشو سریع گرفتم. ذهبی در کتاب سیر علام النبلای خودش جلد 17 جزء السابع عشر در صفحه 344 شماره 213 در مورد شیخ مفید رحمت الله علیه میاد مطالبی رو میگه. میگه که او به هر حال یگانه زمان خودش بود. به هر حال تو فقه و اخبار و رجال و تفسیر و نحو و شعر و اینها دیگه سرآمد بود و اهل مناظره هم بود با خلاصه عقاید مذاهب دیگر که اینها از توش این استخراج هم میشه که امثال شیخ مفید. این که بعضی امروز میان میگن آقا دعوت به تشیع باطل است، مناظره باطل است، آقا این ذهبیه که به قول بعضی از اساتید ما ناسبی است نسبت به اعتقادات شیعه و مکتب اهل بیت. عنادش دیگه مشخصه، فضائل اهل بیت به هر حال وقتی نمیتونه اشکال سنده بگیره میگه من قلبم شهادت میده که این فضیلت بر امیر المؤمنین باطله. این در مورد شیخ مفید این حرفا رو میزنه و بعد میاد میگه خلاصه اهل نماز و اهل عبادت و اهل مناظره با دیگر مذاهب بود و بعد اهل مطالعه و تحلیل بود. خلاصه کسی بود که جز حفاظ بود، از همه تو این مسئله تخصصش بیشتر بود، کتاب مخالفین رو نمی گرفت مگر اینکه اون رو میخوند و حفظ میشد و بعد میومد بچه ها رو، خلاصه جالبه میگه بچه های باهوش رو میومد از پدرانشون جدا میکرد و میرفت اونا رو گمراه میکرد. یعنی بچه های باهوش اهل سنت رو هم شیخ مفید شیعه میکرد. حالا اینا رو ذهبی میگوید مثل اینه که من بچه شیعه امروز بیام بگم یک عالم اهل سنتی اومده خلاصه اینقدر اهل علم اینقدر فلان و اینقدر داره از شیعان رو به اصطلاح به مکتب اهل تسنن میبرد. خب چیکار میکنم من؟ علی‌القاعده میرم ببینم این چی داره میگه. حداقلش اینه که برم کتاباشو بخونم تا جوابشو بدم دیگه. این دیگه حداقل کفشه دیگه. من برم بخونم ببینم این چی گفته که اینقدری داره مردم رو به سمت خودش و اون جریان و فرقه و مذهب خودش گرایش میده که برم پاسخش رو بدم. آقای ذهبی بعد از نقل این موارد و این مطالب میاد در صفحه بعد میگه که گفته شده که 200 تا کتاب تألیف کرده این شیخ مفید که الحمدلله و خدا رو شکر من از کتابای شیخ مفید آگاه نیستم و ندیدم و نخوندم. واقف نه. خدا رو شکر میکنه ذهبی، خدا رو شکر میکنه که خدا رو شکر من کتابای این شیخ مفید رو نخوندم و ندیدم الحمدلله. این یکی از کبار اهل سنته، این یکی از بزرگان اهل سنته که در قبال شیخ مفید و علمیت شیخ مفید و کتب شیخ مفید اینگونه اعتراف میکنه، آخرش هم خدا رو شاکره که کتاب شیخ مفید رو نخونده، کتاب شیخ مفید رو ندیده. اگر انسان محقق با وجدانی بود میگفت من استغفار میکنم که چرا کوتاهی کردم نرفتم کتابای این آقا رو بخونم تا حداقل بتونم پاسخ بدم. استغفار میکنه که خدایا این همه بچه، این همه جوون از مذهب و فرقه ما جدا شد، رفت به قول آقای رافضی شد، خدایا استغفار میکنم از کوتاهی و کمکاری من بود که کتابهای شیخ مفید نخوندم تا بتونم جواب بدم. از این خبرها نیست. ایشون تازه خود آقای ذهبی خدا رو شکر میکنه که سمت کتابهای شیخ مفید نرفته، چون احتمال میده که خودش هم گمراه بشه. این احتمال رو میده. احتمال میده که بخواند و پاسخی نداشته باشه. چیه داستان؟ یکی مثل ذهبی وقتی این گونه خدا را شاکره که کتاب شیخ مفید نخونده، وای به حال عوام اهل سنت. ما وقتمون تموم شد بینندگان عزیز. انشالله پیگیر برنامه باشید. مطالب و موارد تو این بحث زیاده، یواش یواش وارد خواهیم شد به مصادیق این موارد، تحریف ها و کتمان ها و از بین بردن های روایاتی که در فضیلت اهل بیت صادر شده از لسان مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جعل فضیلت هایی که انجام شده برای بزرگان خودشون به اعتراف خودشون. برنامه مفصلیه، خیلی دقت کنید و تأمل کنید روی این برنامه، چون اگر این مباحث رو خوب تو ذهنتون بسپارید و دو تا چهار تا کنید، اصلا دیگه نیازی به خیلی از موضوعات و ورود تو موضوعات نیست. خب آقای بهرامی عزیز تشکر می‌کنیم از حضور شما. متشکریم. ان شاءالله خدا توفیقتون بده. اگر امری پایانی دارید.
حالا نکته درباره شیخ مفید گفتید، من یه نکته پایانی بگم برای جلسه بعد. دوستان ان شاءالله ما جلسه بعد دو رویکرد متفاوت از علمای شیعه و اهل سنت میاریم. مثلا احمد ابن حنبل داره که آقا طرف خواست کتاب جمل بنویسه، خب به شدت احمد ابن حنبل مانع شده. نقطه مقابلش همین عالم بزرگ اسلام شیخ مفید کتاب الجمل داره. مقدمه کتابش انسان مطالعه میکنه، از انصافش از عظمتش واقعا حیران میشه.
خب اینه که شیعه جمل السفر مینویسه و اهل سنت جمل السفر رو انکار میکنن. بله. فکر میکنم دلیلش مشخصه.
بسیار عالی. ولی واقعا دلیلش هم بسیار مشخصه. فقط کافیه که کسی یک مقدار فکر بکنه.
دقیقا.
خیلی خوشحال شدیم از همراهی شما دوستان. ممنون، متشکر. آقای استاد از شما هم تشکر میکنم که این افتخار رو برای ما ترتیب دادید. ممنون، خیر ببینید.
متشکر و ممنون از آقای بهرامی و همچنین تشکر از شما بینندگان عزیز. امیدواریم که این دعای ما، دعای اول و آخر ما، هر چه زودتر به ثمر برسیند. اللهم عجل لولیک الفرج یا علی مدد.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.